بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه 12 دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع جایگاه مجلس در ساختار نظام، استاد هاشمیان، بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله سلام علیکم و رحمت الله. صبح همگی عزیزان بخیر. بنده هاشمیان هستم. قرار هست که حدود یک ساعتی خدمتتون من در رابطه با جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی نکاتی رو مطرح کنم. یه الباقی وقت رو هم حالا اگر ملاحظه نکته‌ای سوالی باشه در خدمتتون باشه. یه مقدمه ای عرض میکنم بعد وارد اصل بحث میشم، با این که اگر بحث ما جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی باشه، خب ابتدای هم باید حاکمیت و دولت رو بفهمیم و بعد نقش ها و کارکرد هایی که یک حاکمیت در جامعه بر عهده داره و به تبعش جایگاه مجلس در این پازل چیه. ما مستحضری که قائلیم به این که در حوزه جامعه شناسی دولت یک نهاده، حاکمیت یک نهاده. نهاد تعریفی که ازش میشه اینه که یک مجموعه پایدار برای رسیدن به یک نیازهایی که این نیازهای بشری تداوم داره. مثلا وقتی میگیم خانواده نهاده، به این معناست که یک نیازی بشر داره در طول تاریخ. اون نیاز چیه؟ نیاز تداوم نسلش هست، دوست داره نسلش امتداد پیدا کنه، لذا خانواده تشکیل میشه. فارغ از شکل خانواده، که خانواده مثلا تک همسریه، چند همسریه، یه نهادی به نام خانواده در تاریخ شکل. دولت هم به تعبیر غربی ها، ترجمه که ما کردیم از دولت، از واژه استیت. استیت یک معناش دولت، بعضی ها به حاکمیت هم تعریف ترجمه میکنن. اینجا دولت به معنای اعم از دولت، معنایی که ما الان به کار می‌بریم برای دولت آقای رئیسی، معنای اعم یعنی کل قوایی که الان داریم و حتی مجموعه های وابسته به دفتر حضرت آقا، به این معنا استیج رو به کار می‌بریم. احسن، حالا نظام بگید. الان ما بیشتر معادلش نظام به کار می‌بریم. خب این نهاده، اینم میگیم نهاده. نهاد پس تعریفش چی شد؟ گفتیم یه مجموعه، یک سیستم، یک نظامی که برای پاسخ به یک نیاز پایدار بشریه، مثل خانواده. حالا دولت هم نهاده. چه نیازیه که تو تاریخ بشر بوده و یه نهادی به نام دولت، حاکمیت باید برای پاسخ به اون تشکیل میشد؟ اون نیاز، نیاز به توزیع قدرت و اعمال قدرت و نظارت بر اعمال قدرت. یعنی چی؟ یعنی ببینید، ما مادامی که خودمون تنها هستیم مشکلی نداریم، ولی وقتی وارد حیات اجتماعی و بشر و زندگی جمعی میشیم، ممکنه که بالاخره تعریف قدرت، کی حق داره، کی تکلیف داره، کسی به حقوق دیگری تعدی نکنه، کی بالا دست باشه، کی فرو دست باشه، ها اینا پیش میاد دیگه وقتی زندگی اجتماعی واردش میشه. اگر نهادی به نام دولت و حاکمیت نباشه، به تعبیری میگن آنارشیزم ایجاد میشه. آنارشیزم، آرک، آیا آرش به معنای چیه؟ به معنای نظمه. آنارشیزم یعنی نبود نظم. بر بشه میشه، هر کی به هر کی، هر کی قانون جنگل، هر کی هر کاری خواست میتونه بکنه. پس نهاد دولت شکل میگیره برای پاسخگویی به این که قدرت یه چارچوبی پیدا کنه، هر کی به هر کی نباشه، هر کی زورش بیشتره، یه وابستگی نسبی داره، سببی داره، بیاد حق دیگری رو ضایع کنه، ظلم و تعدی به دیگران بکنه، دست اندازی کنه به حقوق دیگران. خب مثل نهادی من، حالا فارغ از شکلش، اشکالش میتونه متفاوت باشه، مثلا بسته به این که شما قدرت رو چه تعریف کنی، قدرت رو الهی تعریف کنی یا زمینی تعریف کنی. ما مثلا میتوانیم حکومت اون حکومت دینی باشه، یعنی بگیم آقا حق اعمال قدرت، تعریف قدرت، توزیع قدرت، اینا رو در چارچوب اراده الهی ببینیم خداوند به چه کسانی ولایت داره. کلیدواژه قرآنیش میشه چی؟ ولایت. خدا به کی ولایت داده؟ و این ولایت اعتباری هم نیست، حقیقی، حتما یه صلاحیتی داشته، ممکنی بر هوای نفسش نمیخواد اعمال قدرت کنه. یا برابر به شکل‌های نمیدونم جمهوری، دموکراسی، جمهوری مشروطه، عرض به محضر شما، یا استبدادی و دیکتاتوری و انواع و اقسام، ولی به هر حال باید یه ساختاری به نام حاکمیت باشه که این آنارشیزم رقم نخوره. این مقدمه رو گفتم تا به اینجا برسم. ببینید در چارچوب نگاه مدرن ما دو تا نگاه داریم، یه نگاه مدرن، نقطه مقابلش نگاه چی؟ دینی، اسلامی. تو نگاه مدرن این دولت که شکل میگیره مقابلش یه مفهوم به نام ملته، میگن دوگانه نیشن در مقابل استیت. نگاه اصیل اسلامی اگه بخوام تعریف کنیم، این مفهوم جای خودشو میده به امام، جای دولت در مقابل ملت هم چی؟ امت. اینا تفاوتایی با هم دارن. تفاوتش چیه؟ تفاوتشو من کوتاه بگم. ببینید در نگاه دولت ملت، مرز، مرز چیه؟ جغرافیایی. یعنی شما این خاک ایران مثلا من نقاشی نمیدونم خیلی خوب نیست، در نظر میگیرید میگید این حاکمیت و دولت حدود و سقور اختیاراتش، مداخلاتش در قالب چیه؟ مرز جغرافیاییشه. هدفش هم چیه؟ تأمین منافع ملی. وقتی امام امت شد، مرز چی کجا قرار میگیره؟ مرز جغرافیایی جان خودشو به مرز چی میده؟ عقیدتی میده. من اصبر پیامبر فرمودم، من اصل به حوالم یهدم به امور مسلمین و لیسه به مسلم. مرز، مرز عقیدتیه. یعنی این نیست که من فقط در دقم این حریم داخل اینجا، نه، اگر مسلمانی امت اسلام مشکلی توش ایجاد میشه شما باید احتمام ببرزید. پس این تأمین منافع ملی ما مثلا میگه آقا چرا رفتی تو سوریه شما مداخله کردی، کار کردی اونجا، مثلا چرا رفتی به تو داشت. بعضی میگن نه ببین اگه با داعش نمیرفتیم اونجا با تو عراق و سوریه میجنگیم میومد اینجا. این از منظر دولت ملتی میگه. از منظر امام امتی نه، ولی اینجا هم نیاد تو تکلیف داری که دفاع کنی از مسلمان های دیگه به عنوان یک مسلمان. پس این یه تفاوت جدی. خب این چارچوب، خب امام در اصل غیبت جای خودشو به کی میده؟ ولی فقیه میده. از کجا اینا این دو تا ساختار میشه؟ این برای چی دارم میگم؟ میخوام به دو تا ساختار برسم. ما در جمهوری اسلامی الگوی اصلیمون خب مبتنی بر چارچوب ولایت فقیهه، ولی ساختار دولت ملت رو هم قانون اساسیمون به هیچ صحه گذاشتیم. یعنی به یک معنا جمهوری و جمهوریت و اسلامیت رو کنار هم قرار دادیم. شهید مطهری به کتاب انقلاب اسلام، انقلاب اسلامی می نویسه که جمهوری قالب شکل حکومت ماست، اسلامی چیشه؟ محتواشه. حالا عرض کنم که این چارچوب دولت ملتیه رو یه خود رو بهش ور بریم، به قول مرمون یه اندیشمندی هست به نام مونتسکیو. این مونتسکیو یه کتابی داره به نام روح القوانین. تو اون کتاب میگه که آقا قدرت فسادآوره. مثلا نگاه مدرن رو در نظر بگیرید. نگاه مدرن خیلی مهمه. آدم‌ها تربیت دینی که خیلی وقتا نشدن. این شما کسی نه اعتقادی به قبر و قیامت و اینکه آقا حسابی هست، کتابی هست، نظارتی هست، ما هر لحظه تحت نظارت حق تعالی هستیم، باید در دادگاه الهی پاسخ بدیم. مثل وقتی اینا نباشه خب آدم ممکنه هر کاری انجام بده. حالا اینها با اون عقل مدرن خودشون به این نتیجه میرسن که آقا ما برای این که این قدرت فساد آور نباشه خوبه که قدرت رو تفکیک کنیم، پخش کنیم، اصلی رو پایه‌گذاری میکنه برای حکومتداری یا حکمرانی به نام اصل تفکیک قوا. ریشش تو چیه؟ تو همون قصه است که اگر ما اون قدرتی که حاکمیت داره رو بخشش کنیم، تو یک جا انباش نشه، به سه بخش تفکیکش کنیم. این سه بخش هم چیه؟ این سه بخشی که تفکیک میشه، این سه بخش بر اساس وظایفیه که این حاکمیت داره. حاکمیت وظیفه اصلیش در رابطه با قدرت، ولی همین رو بخوایم عملیاتی بخوایم بگیم، حاکمیت باید چیکار کنه؟ یکی این که آقا قانون بگذارد، وضع قانون، دو اجرا و سه نظارت. درسته؟ میاد میگه خب این ستا رو من ستا قوه براش تعریف میکنم، ستا مرجع قدرت که مستقل از هم این ستا رو مجزا انجام بدن، همه قدرت یک جا نباشه که یک جا هم قانون بنویسه، هم بره قانون رو اجرا کنه، هم خودش ناظر باشه، نظارت کننده باشه. میگه خودگویی و خودخندی، این که نمیشه که. لذا مونتسکیو میگه که آقا اینو تفکیک کنیم قوا رو برای وضع قانون. به تعبیر او پارلمان شکل میگیره، پارلمان یا مجلس. برای اجرا گاورمنت، اینجا دولت به معنای مصطلح ماست، گاورمنت شکل میگیره. و برای نظارت جوریسداکشن، لگیسلیچر قانون، گاورمنت و جوریسداکشن قوه قضاییه که بیاد چکار کنه؟ کنترل، نظارت، دادگاهی باشه، یا کسی تخلفی کرد بیاد اینجا باش برخورد شه. پس این اصل تفکیک قوا هم فلسفهشو فهمیدیم، اینی که اینها هم دیگر رو کنترل کنن، قدرت یک جا نباشه که یک کسی خلاصه از اون بخواد سوء استفاده کنه. حالا در جمهوری اسلامی عرض کردم ما چارچوب کلیمون اینه که چون تعریف ما از قدرت کلید واژه اصلی ما ولایته، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولایت ان الحکم الا لله، حکومت نیست مگر برای حق تعالی. تو حق تعالی این شعاری بود که خوارج میدن، گفتن ان الحکم الا لله، و خدا که امیرالمومنین در جواب فرمود نمیاد پایین که خودش حکومت کنه، او رو تفویض کرد به رسولش و امام، و این حق به امام. امام هم چه کسی است؟ کسی که از روی هوا و هوس تصمیم نمیگیره. رضا در زمان غیبت هم امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف میفرماید رجوع کنید به فقهای ما، اما من کان من الفقها، که یک سری شرایطی داشتن، صائماً لنفسه، مخالفاً لهوا، مطیعاً لامر مولا، یه چنین ویژگی های اگر داشت دیگه این آدم اگر به تو قدرت داری او در مقام سوء استفاده شخصی از این اصلا قرار نمیگیره که بخواد از این قدرت به نفع مطامع شخصی و هوای نفس خودش، اغراض خودش و اطرافیانش استفاده کنه. اما عرض کردم ما چارچوب دولت ملت رو هم کنار نگذاشتیم. بعضی ها این وسط به یه شبهه پاسخ بدیم، میگن آقا ما عرض محضر شما حکومت اسلامی داریم، جمهوری اسلامی نداریم، اصلا جمهوریت مقابل اسلامیت، جمهوری یه تقابل و دوگانه جمهوری و اسلامی ایجاد میکنه. جمهور عموم مردم بیان حرف بزن، اسلام ببینید این تقابل، این دوگانه دوگانه غلطیه. چرا؟ چون خود اسلام، خود قرآن به حق مشارکت مردم در تصمیم گیریشون شاید کرده، اعتبار بخشیده. کجا؟ تو سوره مبارکه حدید میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان تا چه بشود؟ لیقوم الناس بالقسط. فلسفه این که رسولان الهی فرستاده شدن. کتاب نازل شده، چیه؟ کتاب های آسمانی. و اینکه خود مردم بیان، مردم مشارکت کنن، اقامه قسط به وسیله مردمه، نه به وسیله امامه، نه به وسیله مسئولینه. دو، تو سوره مبارکه شورا و امرهم شورا بینهم، یا امری که حق تعالی به پیامبر و شاورهم فی الامر، مشورت بگیر از مردم، مردم رو بازی بگیر، مردم رو حساب کن. پس اینکه ما اگر میخوایم اسلامی عمل کنیم، اتفاقا اسلامی عمل کردن یعنی که همین مکتبی که حضرت آقا داریم، مردم در متن میدان باشن، کمان که انقلاب اسلامی با مشارکت مستقیم، همراهی مستقیم مردم هم پیروز شده، هم تداومش به مردم بوده. پس این تعارف نیست، این دوگانه دوگانه غلطیه. بعضیا از این منظر میان جلو میگن آقا جمهوریت، نماد جمهوریت مثلا مجلس فقط. بله، در مجلس شورای اسلامی، از اینجا کم کم پل بزنم به بحث اصلی، در مجلس تجلی اصلیه به هر حال، چون پخش میشه 290 نماینده از حوزه های انتخابی مختلف بیان مردم وکیل تعیین کنن برای خودشون، پا تجلی اصلی هست. ولی تو بخش دیگه مگه نیست؟ شما مگه به رئیس جمهور رأی نمیدی؟ به خبرگان رأی نمیدی که برن هم به رهبری نظارت کنن، هم در تعیین رهبری؟ اگه اجازه بدید من، چون بعضی دوستان دست بلند میکنن، بحث رو به جاهای کوتاه روش توقف میکنم، بعد یه رفت و برگشت پرسش پاسخ دوباره ادامه بدم. خب یه جمع‌بندی تا اینجا بکنم. من دارم مقدمه فعلا میگم. مقدمه اینه که به لحاظ مفهومی و نظری اول بفهمیم، چون میخوایم مجلس رو بفهمیم، مجلس یه بخشی در دل چیه؟ نظام سیاسی یا حکمرانی ما هست. برای همین اومدم اول حاکمیت استیت رو تعریف کردم که این نهاد یعنی چی؟ چون بحثی تعریف علمی ازش کردیم و گفتیم این حاکمیت در درباره یک ملت، که ملت هم تعریف کنیم، ملت میگن جماعتی هم که در یک سرزمین جغرافیایی مشخص، در یک مرز جغرافی مشخص، در قالب یک قانون اساسی واحد، مبتنی بر آداب رسوم هم زبان حتی مشترک، خیلی وقتها زندگی میکنن تحت حکومت یک دولت مرکزی. به این هم تعریف ملت. مقابلش عرض کردم امام و امت هست، و از اینجا رسیدم به جایگاه اصل تفکیک قوا و اینکه حالا مجلس از محضر شما کلیتشیه. حالا دو بخش دوم عرایزم میخوام مصداقی در رابطه با خود مجلس خودمون حرف بزنیم که مجلس ما تو قانون اساسی جایگاهش چیه و یک قدر زمینی چه کار داره میکنه، ساختارش چیه، کمیسیون هاش چیه، چه کارا بر عهده‌اش هست. خب این قسمت اول، اگر نکته‌ای، ملاحظه‌ای هست، سوالی هست، در خدمت ارزان هستم، بفرمایید. جو
جمهوریت که فرمودید تو فکر میکنن اینه که پس این اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یعلمون های قرآن اشکار کنیم؟
نمید عرض کنم که علاوه بر این آیه اینم داریم، ولو اتبعت الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اگر حق بخواهد هوای نفس اینها، تابع هوای نفس اینها قرار بگیره، آسمان و زمین به هم میپاشه. ما اصالت قائل شدن برای این رأی رو داریم در مقابل چی؟ اینکه این رأی در طول اراده الهی بله، اولا مشورته، این یک. دو اینکه این اصالت دادن فرض این هست که ما هم توی چارچوب قانون اساسیمون اصالت نمیدیم، یعنی آخر الامر شورای نگهبان برای چی میگذاریم؟ برای اینکه آقا شما بیا مجلس تشکیل بده که مردم مشارکت کردن، وکلاشون رو فرستادن، وضع مسئله ها رو بفهمن و خلاهای قانونی شناسایی بشه، قانون میگذاره. مثلا نهایت امر در چارچوب اراده الهیه. اساسا ما ولایت تشریعی خداوند، حق ولایت تشریعی، حتی خدا به رسول و امام هم نمیده. این ولایت تشریعی مختص به خداست، از پیش خودش به تعبیر قرآن پیامبر هم نمیدونه یه چیزی رو وضع بکنه میگه حالا از این به بعد اینطور، نه، هیچ کسی حقی نداره. بنابراین این یک مشاوره، مشورت، مشارکت و در چارچوب همان مسیری که دین تعیین کرده. اگر تو این چارچوب نبود، عرض به محضر شما بکوب، باید بکوبی به دیوار، چون قرار نیست که مثلا ما بگیم آقا خلاف حکم الهی از دل این در بیاد. چرا؟ چون این سنخ مفاهیم و گزاره‌های دینی از منظر غرب، فلسفه اخلاق غرب، اینها نسبیه. هرچی ما تعریف کنیم حق میشه، هرچی هم دلمون نخواد. امروز میگیم خانواده مبتنیه بر ازدواج زن و مرد، فردا میگیم مثلا دوتا زن دوتا مرد هم با هم، همین درست، حقوقش هم بده، قانونت هم بیا تغییر بده، دفناسو به این ها اینجور میشه. اونا میگه آره میشه، ما الان میلمون کشیده، همه اینو میخوان، جامعه اینو میخواد، ها رأی داد، آقا جامعه خلاف فطرتش عمل کرد، اینو میشه بهش استناد کرد؟ نه، از منظر دینی نمیشه به این استناد کرد. اینجا اون اشارات و آیات قرآن بعد اکثر هم لایق بودن ولی اکثر هم لایق، این که منظور اصالت بخشیدن مستقل از اراده الهی، وگرنه در چارچوب اراده الهی اتفاقا روایت ما میفرماید که عقل پخش شده در رؤوس مردم. به همین خاطر آقا وقتی میفرماید مشورت بگیر، میگن مشورت گرفتن یعنی سهیم شدن در عقلهای دیگران. پس این دوتا با هم تنافی ندارد. بله، ببینید اینجور سوال کنیم، آیا امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف الان حضرت تشریف بردن مثلا این ساختار این چنینی رو باش کار میکنن یا نمیکنن؟ یه سوال اینجور بگید، قطعا ما آنچه که الان داریم نمیتونیم ادعا کنیم که این چیزی که ما الان داریم تماما مثلا همون ایدئالی هستش که از منظر دینی باید پای اون صحه بیزه. ما در یک دوره گذاری هستیم، ما داریم مقدمات ظهور حضرت حجت ارواح مفدا رو معیم کنیم. اونجا هم البته به این معنی نیست که مثلا امر به مشورت نباشد، یا من اینا که عرض کردم اینا خطابات قرآنیه که در همون دوره هم هست. اما این ساختار دولت ملتی، این مرزبندی های جغرافیایی، این فضا، الان خب ما در این چارچوب هستیم، ما مرز جغرافیایی رو چه بخوایم چه نخوایم داریم، ما نیازمند وزارت خارجه هستیم که دیپلماسی بین المللی ما رو با کشورهای دیگه، معاهدات حقوقی ما با دولتهای دیگه، نمیتونیم تو غیر از این چارچوب تعامل بکنیم با دنیا. عرض من رو متوجه میشین؟ یعنی ما الان در یک دوره‌ای هستیم که ضرورت دارد، نمیتونیم شما خارج از این چارچوب تعامل بکنیم با کشورهای دیگه. بالاخره شما دستگاه دیپلماسی میخوای، عرض محضر شما وزارتخانه هایی رو میخوای که تمشیت کنن به این چارچوب امورت رو. این به این معنی نیست که کلن این ساختار حالا در اون دوره ظهور که انشالله ما هم درکش بکنیم در این صبح جمعه، انشالله خداوند تعجیل در ظهور حضرت بفرماید، عرض محضر شما به این معنی نیست که حالا این ساختار کلش برود کنار. میخوام بگم قطعا ولی اصالت این چنینی ندارد، یعنی ساختار دولت ملتی. چرا؟ یه بخشایش باشد و ازش استفاده میشه، بخشای هم قطعا بازده میشه. پس این ضرورت اقتضایی که ما الان اصلا اصالت به رأی مردم و آرا مشارکت هست، منتها این ساختاره رو عرض کردم. بله
استاد، ببخشید فهمیدین که قرآن میفرماید اکثر اون لایق قلون و لایق قهون، من اینو نفهمیدم چرا باز ما باید از مردم از رأی مردم استفاده کنیم. نکته بعدی اینه که قرآن میفرماید و امر هم شورا بینمون، یعنی مشورت فرق میکنه با اینکه مردم شما بیان تعیین کنید کی صاحب قدرت بشه. مشورت یعنی شما بیاید نظرتون رو بگیم بازم تا حاکمیت تصمیم بگیری دیگه، اون مشورت گرفتن یعنی شراکت در ذهن مردم، نه اینکه مردم فقط شما حق دارین حاکمیت و صاحب قدرت رو تعیین کنید. بعد سوال دیگه ای که داشتم این مرز سطح مشارکت مردم رو کی تعیین میکنه؟ چون یه جا رهبر میان میفهمن که مردم قدرت تحلیل در مشارکت در همه آرا رو ندارن که هر روز هر حرفی بیاد مثلا رفراندوم و نظر سنجی قرار داده بشه به مردم. بعد باز ما توی جمهوریت مثلا چیز داریم، انتخابات داریم، این مرزش رو کی تعیین میکنه که مردم افراد صاحب قدرت رو بیان تعیین بکنن ولی مثلا درباره قوانین رو نیان نظر بدن؟
عرض کنم که ببینید اگه این از نکته آخرتون شروع کنم، دقیق بخوایم این مطلب رو مطرح کنیم، در یونان باستان افلاطون معتقد به این بود که ما اگه بخوایم برای یک جامعه تصمیم بگیریم و اون تصمیم یک تصمیم خردمندانه و حکیمانه باشه، تو چارچوب دموکراتیک که همه مردم بیان رأی بدن نمیشه. چرا نمیشه؟ به این که بالاخره مردم عقلشون کامل که نیست که همه مطالب رو نمیدونن، همه ابعاد رو. فلذا ما یک نفر رو اگر تربیت بکنیم، به قول این گفت فیلسوف شاهی، یک حکیم فیلسوفی رو از هم بچگی تحت تربیت قرار بدیم، این بشه حاکم سلطان، این خردمندانه برای همه تصمیم بگیره بهتر از این بگیره یه آدم همه بیاید. لذا اولی منتقل دموکراسی افلاطونه به خاطر همین مسئله. اما اینکه از منظر دینی ما چی میگیم، ببینید دین در مقام رشد مردمه. یعنی چی؟ یعنی میخواد از این بازی گرفتن، دیدی با بچه، حتی بچه بازی میکنی که این آقا رشد کنه، یه جایی اشتباه تصمیم میگیره بگیره، ولی ما دنبال رشدیم، دنبال این نیستیم که در لحظه به یک تصمیم بهتری برسیم، ولی کن جامعه در یک بیخردی، یک جهالتی باقی بمانه. انسان آمده با این خلق شده، چه در بود فردیش چه در بود اجتماعیش، به رشد برسیم. یعنی هم بود فردیش میگه یعنی انسان به ما و انسان، هم جامعه به یک رشد فعالی برسیم. اگر شما یک انسداد ایجاد کردید، گفتید آقا خب هم نگاه افلاطونی، من یه آدم رو میگذاریم، آقا این آدم اصلا چه دلیل داره مثلا خدا آقا برای همه مسائل تصمیم بگیره، خب اگه پیغمبر اگر عقل کل نیست آدم، خب چرا قرآن میگه آقا اینا رو مشارکت بده، چرا میتواند از اینها مشورت بگیر، چرا سیره عملی پیامبر شنیدید در جنگ احد، پیامبر مخالف این بود که برم خارج از مدینه دیگه، حضرت رئیش این بود داخل مدینه جنگ احد دفاع کنم، بعد وقتی جلسه گرفتن سقل ما رأی اکثریت این شد که آقا خارج از مدینه بریم به جنگ، بعد پیامبرم نظرشون مخالف بود گفتن خب قبول، بعد که پیامبر رفتن لباس رفت پوشیدن، اینا با خودشون فکر کردن ای بابا پیامبر که مسدد من عند الله هست میگه که آقا بمونیم تو مدینه بجنگیم، ما میگیم بریم اشتباه کردیم بریم رفتن، یا رسول الله ما غلط کردیم، حضرت فرمودن نه تصمیمی که گرفتی دیگه بر نمیگردیم. یعنی میخوام بگم این نبودم بگیم که حالا مثلا رأی مخالف پیغمبر بوده، اگر رأی خلاف چارچوب دین بود مثلا و حضرت نفیش میکنه، ولی نه تو چارچوبی بوده که مشورت گرفتیم به این نتیجه رسیم. برای چی؟ برای رشد. آقا باید رشد بکنی نتیجه ده. توی این فضا هم بعضی رو نقل میکنن یه آقا چرا رهبری که میدونست اینجا همونجا، نه باید رشد، باید جامعه به این بلوغ برسه که آقا انتخاب تو ببینی چین پیامدی رو داره، یعنی تو از این طریق از این مشارکت به رشد سیاسی میرسی، این رو نباید نفی بکنی. این ما جمهوری اسلامی واقعا میخواد جامعه رو، این منطق دینه، جامعه به یک سطحی از خردمندی برسه، اینو نفی نباید بکنه. اما اون شبهه رو در مای قانع نشدید، ببین اون بلکتر همون لای عقلون خطاب به مسلمین که نیست که، خطابات قرآنی رو باید ببینید، اون بلکتر همون لای عقلون خطاب به کافرینه، این که بگید آقا اکثر مردم جامعه اسلامی اهل اندیشه نیستن، اهل فکر نیستن، نمیشه اینا استفاده به اون به جامعه دینی هم مستند بکنید، آقا حالا که اکثر نخه تو هم از اون سمتش عرض کردم، ما روایاتی داریم ظاهرا روایت از انبیاء المؤمنینه که تو واقعا وقتی ماندی نگاه کن ببین که تو به مردم رجوع کن، تو فطرت های اینها سرجم حقیقت رو نشون میده، این ورش هم داریم بسته به این که اون جامعه چجور جامعه ایه، وگرنه همیشه این نیست که بگید آه اکثریت قرآن میگه برای اکثر رو میگه، حالا چرا به رأی اکثریت نخه، بسته به اینه که به تعبیر فارابی چه فرهنگی حاکمه به این جامعه، آیا فرهنگ شهوترانی، فرهنگ جاه طلبی و مالدوستی، چیه چیه، هر جامعه معیارهایی داره، این مطلب مطلب مهمیه. پس دقت بفرمایید، ما در مقام، چون الان یه شبهه دیگه هم هست این وسط که یعنی بحث واقعا جدی الان تو دنیا، از همین حرف افلاطون امتدادش آمده جلو، میگن که خب ما قبلا حالا سلمنا الگوی اصلی میخوان به مردم رجوع کنیم، چرا باید از محضر شما نماینده مردم بفرستن؟ تو یونان باستان مردم نماینده نمیفرستادن که، همه جمع میشدن توی اونایی که عقل رأی داشتن توی میدانی مسائل مربوط به جامعه اون روز رو میگفتن، حالا اونایی که به عنوان شهروند حق رأی داشتن مثلا مردان آزاد فقط، زنان و بردگان نه، رأی میدادن. الان بعد که جمعیت زیاد شد دیدن آقا نمیتونیم یه جامعه رو جمع کنیم، گفتن الگوی اولی رو میگن سیتی پروسس، الگوی مشارکت مستقیم. گفتن از سیتی پروسس میریم به سمت پرایکسی پروسس، یعنی مشارکت چی؟ نمایندگی. مجلس از اینجا در اومد دیگه، که شما چون خودت نمیتونی یه رأی بدی، حق رأی تو به کی میدی؟ به نماینده ای وکیلش میکنی، میگه آقا مثلا تو قم ما به 3 نفر این 1 میلیون نفر قومی مثلا حق رأیشون میده. میگن الان تو فضای مجازی اتفاق افتاده، یه میدان واقعی رو میتونی درست کنی، ولی یه میدان مجازی که میتونی درست کنی که بیان همه مردم چیکار کنن؟ رأی بدن. مثلا شما هزینه‌اش هم شاید اینقدر نباشه، اگر زیر ساختا طوری باشه امنیت هم ایجاد بکنی، هفته به هفته بگو آقا یه تاریخی مثلا این مسائل، آقا بیاید همه رأی بدید رأی. اون شبه اینجا مطرح میشه که حالا اون که فرمایش آقا بود، خب مردم نسبت به ابعاد قصه میرسن تخصصی، چون موضوعات پیچیده شده، تخصصی شده، علمی شده. اینجا ما قائلیم به این که نه، هم فرمایش آقا حضرت آقایی که فرمودن آقا نه به این معنا، خب نمیتونه، یعنی درگیری تو این سطح، این بینابینه. خواستم این نکته رو به شما عرض بکنم، یعنی شما توی فضای یک سری از مسائل باید یک تعداد افراد متخصص بشن، از همینجا پول بزنن به مجلس در قالب کمیسیون های تخصصی سازماندهی بشن، مطالعه کنن ابعادش، پژوهش ها رو ببینن که تصمیمی در بیاد که مصلحت عام جامعه با او تأمین بشه. ولی در سطح کلی این که مشارکت سیاسی مردم همه رو بزنیم که نادیگه آدی اصلا تو مشارکت نمیخواد بکنیم، نه، کلکم را و کلکم مسئول، او باید بیاد تحقیقش انجام بده، رأیش هم بده. پس اینها رو میخوام بگم عزیزان، صفر و یکی نگاه نکنید، یا این یا اون، چرا نه، یک حد معقولی بین این دوتا رویکرد رو باید شما اتخاذ بکنید که هم مشارکت بدید مردم رو که به رشد برسن، هم از این ور نیفتی که به قول الگویی که عرض کردم اخیر مطرح میشود که خب هر چی رأی دادن دیگه، قول یه دفعه میبینی اینا نمیدونن. مخصوصا الان فضای حجمه رسانه دشمن و افکار عمومی ما خیلی شدیده، یعنی شما این کار واقعا نمیتونی این کار کنید. ما در یک جنگ شناختی همه جانبه قرار داریم، بیا بگی خب تو این فضا خب هیچ چیز باقی نمونه، کل جامعه رو، مصلحت رو، حق رو باطل نشون میده. پس اینو میخوام عرض بکنم که باید دقت کرد. اون فرمایش آقا تو خیلی فرمایش حکیمانه‌ایه، این به معنای نفی مشارکت مردم نیست، به معنای این نیست که ظاهر امر صورت امر حالا مردم بیان بعدن برن کنار، نه این نیست، معنی اینه که بالاخره یه تخصصیه، یک تمرکزی لازم داره، که همون حرفی که تازه افلاطون به یه حد بسیار تندش میزنه، میگه اصلا مردم رو هیچ بازی نده، کلشو به یه آدم بسپار، او که وجود به عنوان فیلسوف نظر میده. ما میگیم نه، مردم هستن، وکیل رو بفرستن و اینها متخصص بشن تو این حوزه ها، تو کمیسیون های مختلف پژوهش بشه. اول البته در عمل چقدر میشود الان اگر وقت بدید وارد میشم. خب حالا مجلس، من اگه تو این کلیات بمونم، من فلسفه سیاسی نمیخوام بگم، وقت اصل مجلس وارد نمیتونم بشم، خواهشم اینه که بگذارید برم که تو اینها مفصل تا ظهر میتونیم از این شبهات و مسائل بگیم. بذار بیام روی زمین در مورد مجلس خیلی مهمه. عرض کنم که خب در قانون اساسی دوستان ما از ماده عرض محضر مبارک عزیزان، از اصل 62 تا 99 قانون اساسی اگر که مرور بفرمایید، در رابطه با عرض کنم که هم وظایف مجلسه، هم ساختار قانونگذاریه، جایگاه شورای نگهبانه. بهترین مرجع برای فهم مجلس در نظام جمهوری اسلامی چی آقا جون؟ قانون اساسی ماستی و به قانون اساسی رو جون تعریف. فعل جمله اگر خدمت شما بخوام عرض کنم، همین چارچوبی که اینجا گفته شده به علاوه یک کارکرد، یعنی فقط قانونگذاری نیست، یک کارکرد نظارتی هم برای مجلس ایجاد شد. منتها این نظارت با نظارت قوه قضاییه، چون قوه قضاییه نظارتش معنای بازرسیه، نظارت کیفری قضاییه، اینجا نظارت در همین چارچوب قانون، آقا قانون گذاشتی این قانون اجرا شد یا نشد، توی این فضاست. خب حالا این قانون گذاری به علاوه نظارت، ببینید دو تا رویکرد، خواهش می‌کنم اینجا رو خوب گوش کنید، خوب گوش کنید، دو تا رویکرد میشه بهش داد. یک رویکرد، رویکرد مبتنی بر عقلانیته. یعنی چی؟ به من خواهم قانون بگذارم یه مراحلی باید طی کنم. مثلا اول اینکه آقا اون مسئله اصلی جامعه چیه؟ نه یه مسئله فرعی و حاشیه‌ای که تحت تاثیر رسانه ها ایجاد شده اینو بیام بگم آقا بر مورد این قانون بگذارم. بنویسید. هر روز یه مسئله یه چیزی رسانه های بیگانه برای ما باخ کنن و ما رو سر کار بزنن. اون مسئله چیه؟ تحلیل بشه اون مسئله، ابعادش پژوهش بشه، اندیشه برزی بشه در چارچوبش، در قالب بحث‌های تخصصی و نهایتاً به یک راه حل برسیم و اون راه حل در قالب قانون تدوین کنیم و شورای نگهبان تصویب و ابلاغ. پس یه میکرد، میکرد عقلانیه. همین میکرد، میکرد عقلانی تو نظارت هم هست. وقتی میخوام بگیم نظارت کنیم، هم از وزیری سوال کنیم، از رئیس جمهور سوال کنیم، رأی اعتماد بدیم به وزیر، یا استیضاح کنیم یک وزیری رو ها، یا گزارش های تحقیق و تفحص، اینا تو قانون اساسی همه هست، جزء وظایف مجلس، اینجوری انجام بدیم، این کارا رو انجام بدیم. وزیری اون میکرد عقلانیه، این واقعا به قولی همون نمیخواره، یه مرضی نداری. یه روی کرده دیگه مقابل اینه، روی کرده چیه؟ سیاسیه. این سیاسی معنی اعمه، یعنی یه وقت ممکنه سیاسی تو دلش اقتصادی هم چیه دوستان؟ باشه، مثلا من رأیم رو فروختم، یعنی میدونم این وزیره مشکل داره، ها؟ استیضاحش کردن، اومده اونجا یا اگه به رای بدی فلان جا فلان چیز رو به تو میدم. این به این معیار من نماینده چی کار میکنم آقا جون؟ رایم رو میفروشم. یا سیاسیه، بالاخره این هم حزب ماه، هم جریان ماه، درسته؟ یا تو قانون گذاری با این رو کرده سیاسی قانون، یعنی هم تو نظارت هم این دوتا مقابله هم. اگه این روی کرد قالب شد، ببین این نقطه آغاز حکم، یه چرخه است، حکمرانی یه چرخه است، از اینجا شروع میشه، قانون گذاشته میشه، اجرا میشه، نظارت. اگر اینجا اشکال پیدا کرد، مراحل بعدی هم چیه؟ قشت اولش اینجاست، خراب میشه دیگه. اگر رو این نگاه عقلانی رفت کنار، چی جاش میاد؟ این نگاه سیاسی بیاد، نهایتا چرخه حکمرانی و حکمرانی شما با چی رو برو میشه؟ ناکار آمدی. یعنی میشه که مسائل جامعه رو حل بکنه، نماینده رأی، حق رأیشون رو مردم بهی دادن که بره در مجلس. آقا به این واقعا دغدغه مندانه، دلسوزانه، متعهدانه مسائل رو شناسایی کنه، خلاهای قانونی رو شناسایی کنه، در قالب اون اختیارات و وظایفی که بهش دادن وضع قانون کنه، کنترل نظارت کنه بر حسن اجرای قانون. هر چقدر ما به این سمت نزدیک بشیم، این یه نکته بگم، روی کرده سیاسی همه چیزش بد نیست دوستان. روی کرده سیاسی نیست که بگیم حالا همهش رو به کوب بدیوار، نه، اصلا ذات مجلس یه بخشش با یک روی کرده عقلانی علمی باید بره جلو، یه جاهایش هم سیاسیه. اینجا سیاسی به معنای چی؟ به معنای زد و بند قدرت و منافع ثروت و قدرت به من بده، به معنایی که تو این جریانات سیاسی بالاخره هستن تو مجلس. تو اگر به عنوان یک نماینده مهارت سیاسی نداشته باشی، نمیتونی این دوتا وظیفت رو انجام بدی. لذا میگن مجلس دوتا کار داره که کار اصلیش با این میکرد اقلایی قربی ها میشه. میگن یک سری کارها تو رومینگه، رومینگ یعنی در یه اتاق علمی کارشناسی بحث علمی بکنیم، یک سری کارهاش که تو این چارچوب سیاسیه میشه میگن چی؟ لابینگ. حالا ما لابیگری ها میگیم چی؟ تو ذهن ما اینه که بده، ولی نه، تو چارچوب سیاست گذاری و قانون گذاری این دوتا کنار همه. آنچه که بده اینه که تو لابی بکنی برای اغراض شخصی، وگرنه باید بلد باشی، عرضه داشته باشی به عنوان نماینده. اگر یه طرحی رو به نظرت میاد این طرح باید بره جلو، حمایت بگیری. میدونید ما در مجلس، در همین مجلس فعلی الان 70 تا طرح فوریت دار داریم در مجلس. میدونید خب طرح و مثلا لایحه خیلی میاد، در این که نمیرسه هر مجلسی همه اینا رو بررسی کنه، اول میاد در قالب دستورگذاری اولویت بندی میکنه. مثلا طرح سفوریت که تالا نشیم تاریخ
یه دونه داشتیم،
حالا بعضی میگن یه دونه داشتیم، بعضی میگن اونم سفوریتی نشده عملا. دو فوریت داریم، تک فوریتی، بی فوریتی، بدون فوریت. اگر فوریت دار باشه، دو فوریت باشه، اینا توی آیین‌نامه داخلی مجلس هست، تو اینترنت تو نگاه کنید. زمانش که باید مثلا سریعاً بیاد در سن، مثلا ظاهراً 3 روز هست، باید بیاد ظرف 3 روز در سن یا 1 هفته. اگر یه فوریت باشه مثلا 1 ماه کمیسیون وقت داره، بعد باید بیاد. اینا دقیق توی آیین‌نامه داخلی مجلس هست. خب تو باید عرضه لابی داشته باشی که طرحت رو فوریتش رو به تصویب برسونی، رأی بدن، نمایت بگیرن نمایندگان دیگه. یعنی فقط کار کارشناسی نیست که من بشینم فکر کنم در یک پژوهشکده علمی هستم. نه خیر آقا جون، مجلس یک نهاد سیاسیه، نماینده علاوه بر فهم علمی و تخصصی در هر حوزه‌ای، مثلا آقا حالا کمیسیون ساختار مثلا رفته تو کمیسیون نمیدونم آب، کمیسیون معادن، کمیسیون عرض منزل شما فرهنگی اجتماعی آموزش در تحقیقات و فنانه هم کمیسیون اول علاوه بر فنانه هستی. این هم باید بلد باشه. این که این سیاسی رو من نفی کردم به معنای قرض و هدف جنایی و شخصیه، چون شما اینجا واقعا باید قبل از هستی که خدا رو شاهد بگیری که من در این چارچوب رضایت الهی و ولی الهی رو دارم که رأی بدم، حجت شرعی دارم یا ندارم، و ثانیاً این که واقعا بالاخره اگر این باشه مصلحت جامعه هم تامین بشه. ولو الان مثلا فرض کنید که جریان سیاسی که من به اون منتسب هستم مثلا میگه آقا این رأی ندید یا بدید، پس این سر جای خودش محفوظ که مهارت سیاسی رو نباید انکار کنه. بعضی‌ها میگن لابی، لابی هم معناش میده دیگه، تو هتل هم میگیم لابی. حالا دارم دوستان کیا مجلس رفتن، مجلس کمیسیون‌ها هر کدوم یه فضای مثل همین اندازه اینجا دارن، حالا تو راهروهای مجلس دیگه لابی، یعنی تو راهروها هم دیگه رو اعلام می‌کنن، به اون میگه، به این میگه آقا این کارو خوبه، این طرح داره میاد. تو باید بلد باشی اقناع کنی، گفتگو کنی، ضرورت طرحی که داری پیش می‌بری رو بگی برای نماینده‌های دیگه، مسئولین رو اقناع کن که کارت پیش بره. اگه این مهارت رو داشته باشیم بهترین طرحت رو می‌خوره. نه فقط لابی با نماینده‌های دیگه، نه فقط گفتگو با نماینده‌های دیگه. یکی از ضعف‌های مجلس ما هم مجلس فعلی عدم اقناع افکار عمومیه. ببینید دیگه از نان شب واجبتر، حضرت آقا بارها تاکید کردن که فضای مجازی فضای بلنگاریه، قتلگاه جوانان ماست. چی 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 همه کشورهایی که الگوی حکمرانیشون لیبرالیزم فرهنگی، لیبرالیزم چی یعنی ولش آزادی، به فضای مجازی میرسن صفر اصلا قانون نیستن. الان دارید دیدید دیگه این محاکمه مدیر عامل تیک تاک توی آمریکا، یعنی اصلا تعارف نداره. ما اونو که لیبر ادعای لیبرالیزمشون گوش فلک رو پر کرده به جمهوری اسلامی که برسید، اصلا چیز واجبیه خود مردم اگر باشون گفتگو بشه آقا تو هر مسلکی میخوای داشته باش، بچه 7-8 سالت رها تو فضای مجازی هر چیزی دسترسش باشه، قطعا میگه نه. ما مهارت گفتگو چون نداشتیم، اقناع افکار عمومی نکردیم، باید شد که اون طرح رو 3-4 سال پیش دادیم دیگه. اما اول مجلس طرح موسوم به سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چی شد؟ نه سرنوشت آقا یک فشاری که میخوان آزادی های شما رو بگیرن، رسانه های بیگانه، ماهواره ها، شبکه های ماهواره ای مردم میخوان چیکار کنن، کنترلتون کنن، چی شد؟ سریع همه خودشون کشیدن کنار. اصلا این مهارت چون نیست، از یه خود عملیاتی تر به شما میگم آقا ما یه اصلی داریم، اصل از اصل 62 قانون اساسی تا 99 چیه؟ گفتم از اصولیه که به مجلس بردم. اصل 85 شما خواهش میکنم دقیق بخونید. اصل 85 تو قانون اساسی میگه مجلس میتونه در مواردی که صلاح دید وظیفه قانون‌گذاری، میگه کلا قابل واگذاری نیست وظیفه نماینده به دیگران، ولی میگه مجلس میتونه این وظیفه رو به یک کمیسیون واگذار کنه. یک کمیسیون الان تو خیلی از مسائل نماینده های ما میترسن هزینه بدن. چرا؟ میگه فردا در انتخابات که میشه من نکنه که سر همین دسته ریزش آرا داشته باشم. مثلا مثل چی؟ یکیش مثل همین طرح لایحه حجاب. لایحه حجاب اول رفت تو سن، بعد تو ادبیات قانون‌گذاری میگن 85ش کردیم دیگه، اصل 85 هست، میگن 85ش کردیم. 85ش کردیم یعنی چی؟ یعنی یک کمیسیون تشکیل دادیم دیگه، سهم نبردیم. وقتی کمیسیون تشکیل میدیم یعنی چی؟ یعنی من نبودم، یه هر کمیسیونی 20 تا آدم از 290 تا 270 تا میگن چی؟ کنار. میگن آقا ما کنار بودیم، 20 نفر دو کمیسیون نشستن دیگه، نمیاد تو صحن رأی گیری عمومی بشه که آقا این قبول یا نه. طبق این اصل میگه آقا همینا رأی دادن قبوله، بره توی دوره آزمایشی، بعد از دوره آزمایشی بیاد حالا دیگه اینا خودشون میگیشن کنار. ما خیلی از طرحهایی که چون مهارت اقناع افکار عمومی نداریم، یعنی افکار عمومی رو هم عقلانی و هم سیاسی باید گفتگو کرد، قانع کرد که ما با این لازمه، چون نداریم میترسیم تصمیم ریزش آرا پیدا کنیم، لذا 85ش میکنیم. حتی با طرح جوانی جمعیت هم جالبه بدونید این هم 85 کردیم، این هم 85 کردیم، یعنی کمیسیون خاصی اومد همین قانون جوان جمعیت. آقا این یعنی چی؟ من ندیگه سه نوت تا نماینده دارم، اگه این مسئله ای که همه باید نگیدن خب باید بیان همه مسئولیتشو بپذیرن. ما همینجا پل بزنم ببین، غربی ها یه چیزایشون هم خوبه، یه مفهومی دارن به نام اوکراینی خوب، یه چیزایی این اوکراینی خوب چیزای مهمیه که الان هم ما بعضا توی همین مجلس هم دنبالش رفتیم. میگم اوکراینی خوب بسیار ارکانی داره، یکی شفافیت. شفافیت این چی؟ یعنی آقا من که به شما به عنوان موکل، شما رو وکیل قرار دادم، باید بدونم که شما به چه طرح و لایحه ای رأی دادی؟ آقای مثلا فرض کن نماینده قوم یا هر جای دیگه، به کدوم وزیر رأی موافق دادی؟ به کدوم وزیر رأی عدم اعتماد دادی؟ کجاها به کدوم قوانین همینطور؟ همه رو بدونم که تو عمل کردی تو مقابل من باشه، که بدونم تو اصلا تو چارچوب من داری عمل میکنی یا نه. شفافیت اینه دیگه. نمیشه که من بیام ظاهرم یه چیزی بگم، مثلا در بحث بازنشستگی دیدید دیگه خیلی بد شد تو قانون بازنشستگی، نماینده میومد ظاهرم مخالفت میکرد با بازنشستگی، افزای سن بازنشستگی به 65 سال، بعد رفته بود رأی موافق داده بود. خب این بده، بعد میگو آقا یکی دیگه جای من رأی داده، من نبودم، یکی دیگه بده. قلبی میگه آقا شفافیه. شفافیت همه شفافیت مالی نیست که زندگی شفاف باشه بگی من قبل از نمایندگی اینجا بودم بعدش اینجا. شفافیت رأی اندیشه، نه اینکه من برم هی کنار بگم آقا یه دیگه جمع بشه 85ش کن، نه شفاف. من میام اندیشم حالا اینجوری فکر میکنم و بینم رأی میدم، پاسخگویی شفافیت این و مشارکت جویی، بحثایی که اونجا گفته میشه. خب من این قسمت اول عرضم در رابطه با مجلس رو همینجا تمام بکنم، من هنوز وارد ساختار مجلس نشدم. پس عرضم این بود مجلس وظایفش تو قانون اساسی معلوم شد. میخواد این ساختارم کوتاه بگم چون نمیدونم چقدر وقت دارم الان. یه رو خب خیلی وقت ندارم. ببین این ساختار مجلس هم بگم، بعد دیگه فرصت گفتگو با شما رو بیشتر مهیا کنم. آجون اولا من توصیه میکنم دوستان حتما سیاست های کلی قانون گذاری در جمهوری اسلامی رو که حضرت آقا مهر 98 ابلاغ کردن اگه میخواید خوب بفهمید. آقا برای این وظیفه مجلس سیاست های کلی ابلاغ کردن. خیلی جالبه این سیاست ها رو من بعضی شما رو کنم بخونم. 17 تا اصل سیاست های کلی قانون گذاری علاوه بر قانون اساسی، یک جای دیگه ای که ما میتونیم مجلس رو و تکالیف رو خوب بفهمیم سیاست های کلیه که آقا ابلاغ فرمودن. خب من میخوام بگم بعد وقت بدیم. خب بفرمایید. این 17 تا اصل رو جالبه به مطالعه کنیم. من چون وقتم خیلی محدود، یه موضوع بسیار کلی با یه وقت مزیر دارم، من فقط ارجاع میدم، خودتون راحت تو نت سرچ کنید اینا رو هم میبینید. این 17 تا اصل به عنوان اصول و سیاست‌های حاکم بر قانون گذاری که مجلس ها باید به او چی باشن؟ منتظم باشن. از منظر مبارک عزیزان، ساختار مجلس خب یه ساختار ستادی داره که ما بهش کار نداریم، معاونت قوانین داره، معاونت اداری مالی و این چیزا. اون ساختار تقنینی مجلس در قالب دو گونه کمیسیون ساماندهی شده. یک سری کمیسیون های خاصن، یک سری کمیسیون های تخصصی هن. بله، کمیسیون های خاص، دو نوع کمیسیون ما تو مجلس داریم، و کمیسیون های چی؟ تخصصی. یه تتمه از اینجا بگم، این یادم تو نرفتیم مثلا یادم بره. دوستان تو این روی کرده عقلانیه دو تا نهاد به مجلس کمک میکنه، چون نماینده ممکنه خودش نرسه و اینقدر طرح و لایحه و این مسائل میاد که با این روی کرده علمی و کارشناسی تمام ابعاد طرح و لایحه رو دقیق بفهمه. یک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی داریم که احتمالش زیاد شده تو دیدار نمایندگان با آقا هم آقای تاکید میکنه که خواستید رأی بدید حتما گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس رو بخون. خیلی مرکز قوی هم هست، گزارش هایش هم عمومی منتشر میکنه، همین یعنی الان همه گزارشاتش در مورد طرح و لوایح روی سایتش هست، سایت مرکز پژوهش های مجلس ببینید. بله دومم هم هست. دومیش که بنده کمترین هم اونجا مسئولیت کوچیکی دارم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلسه. اون مرکز پژوهش های مجلسه، عنوان اسلامی نداره. این یکی مرکز تحقیقات اسلامیه که از سال 90 در قم این مرکز تأسیس شده. خب اینم دغدغه‌م این بود که آقا ما چرا روی کرده دینی رو انتهای خط فقط در چارچوب عدم مغایرت با شرع میاییم کنترل میکنیم، همون ابتدای چرخه قانونگذاری با میکرد دینی قانون رو بگذاریم. بذاریم مرکز تحقیقات اسلامی تأسیس شده که روی کرده دینی رو همون ابتدا که داره قانون نوشته میشه اشراف بکنه، نه انتها که فقط تو هم انتها شده نیم هم بگه الله هست یا نیست. حیفه خودمونم سرکار هم اول با روی کرده دینی. پس این مرکز تحقیقات اسلامی با روی کرده دینی، نه فقط فقهی ها، روی کرده دینی برنامه فقه اکبر، بحث های مختلف طرح لوایح میاد. مثلا تو دوره اخیر، این دو سال اخیر، مرکز تحقیقات اسلامی خود توسعه پیدا کرده، یعنی قبلا فقط توی حوزه های خاصی وارد می شدن، الان حتی در امور زیربنایی، مثلا ما در رابطه با آلودگی الان یک گزارش خوبی داریم به مجلس میدیم، آلودگی هوا و اینکه اگه کسی محیط زیست رو هوا رو آلوده کرد آیا ضامن شرعی هست یا نه، یعنی بحث فقهی مهمیه دیگه. یعنی میخوام بگم از این صنف مسائل بگیر در رابطه با این مسائل زیربنایی تا مسائل فرهنگی اجتماعی که میدانید دیگه، مسائل مختلفی که باش درگیر هستیم. مثلا بازنشستگی، ما مجازیم طرف بعد از اینکه این مدت کار کرده الان موقع بازنشستگی بگیر، دفعه بگیم 5 سال دیگه هم کار کن یا این خلاف شرع هست. مثلا اینا رو از منظر دینی گزارش های کار کردیم که مرکز تحقیقات اسلامی هست، مرکز پژوهش عمومیه گزارشاتش. خب اینو خواستم بگم، این رویکرد عقلانی یه ساختاری هم براش در بالای مراکز پژوهشی هست که نماینده بتونه به گزارش های اونها دسترسی داشته باشه، رأیی که میخواد بده یه رأیی باشه که انعلمن باشه. اما این کمیسیون ها رو خواستم بگم، ما کمیسیون های خاص داریم، کمیسیون های تخصصی داریم. کمیسیون خاص عرض محضر شما چند گونه، یکیش که مهمترین شاید بگیم باشه کمیسیون اصل 90. کمیسیون اصل 90 قانون اساسیه. میدونید طبق این اصل 90 اگر یک کشی مرد شهروندی شکایت داشته باشه از هر بخش از حاکمیت باید این مجلس رسیدگی کنه. برای این وظیفه مجلس کمیسیون خاص تشکیل داده. تفاوت کمیسیون های خاص و تخصصی اینه که تو کمیسیون های خاص نماینده ها از کمیسیون های تخصصی هم، یعنی تفرد میتونه هم اینجا باشه هم تو اینجا، ولی تو تخصصی نمیتونه تو دوتا کمیسیون باشه. یعنی شما نمیتونی همزمان تو هم کمیسیون فرهنگی باشی هم کمیسیون مثلا آموزش هم کمیسیون صنایع، نه. ولی تو این خاص میتونی. ترکیب خاصان معلومه که مثلا از هر کمیسیون یه نفر دو نفر معین میشن. حالا میگم ما هم کمیسیون خاصانمون چیه. بعضی از خاصان اختزاییه، مثلا یه دوره، مثلا الان همین دوره فعلی کمیسیون خاصش کمیسیون جهش تولیده، چون این موضوع مهم بوده ما مجلس کمیسیون برای زده داره کمیسیون جهش و منعقد تولید. پس مهمترینش کمیسیون چی شد؟ اصل 90. خیلی مهمه کمیسیون که ساختارش هم از کمیسیون های مختلف هم عضو میشن. کسی شکایتی داره میتونه خودش هم علی الرأس به حدی قدرت داره که به هر جا نامه بزنه، طبق قانون اگر جواب نده میتونه همونجا تو از قضایی بخواد حکم بازداشت برای هر مسئولی. لذا هر کی سری میدوه میاد، یعنی خیلی قدرت بالایی داره. من بعضی از جلسات کمیسیون اصل 90 بودم، مثلا اون هر کسی میخواد باشه وقتی که اون تو کمیسیون احضار میشه، خب میگم اون عالی ترین جایگاه دیگه. حتی اگه از قوه قضاییه کسی شکایت داشته باشه به قانون اساسی باید بره کجا؟ چون شما نمیدونید قوه قضاییه به خودش که بعد به کمیسیون اصل 90 شکایت رسیدی. پس یه کمیسیون اصل 90. دومین کمیسیون از کمیسیون های خاص که اونم باز بسیار مهمه و اقتضایی هم شکل میگیره کمیسیون ترفیقه. ببین وقتی بودجه نوشته میشه یا برنامه توسعه میخواد بسته بشه، چون یه هم برنامه توسعه 5 ساله هم بودجه که میشه برنامه سالیانه کشور، خب اینها رو لایحه‌شو دولت میده، لایحه برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه رو، خب این لایحه که میاد به کمیسیون های مختلف و بخش های مختلف شکسته میشه، اینا بررسی میکنن. ولی در قالب یک کمیسیون تلفیق نظرات میاد. تو کمیسیون تلفیق هم مثلا سه تا نماینده از هر کمیسیونی میره، خب علاوه مثلا اون همه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هستن، میشینن تو کمیسیون تلفیق جمع‌بندی میکنن برنامه توسعه یا برنامه بودجه سالیانه. پس این کمیسیون خاص دیگه این کمیسیون تلفیق. ما یه سری کمیسیون های خاص داریم که در قالب این کمیسیون های مشترک، مثل همین کمیسیون جوانی جمعیت اقتضایی هم بعد که تعاقد میشه کمیسیون جوانی جمعیت که گفتم اصل 85 در این قالب کمیسیون مشترک، یعنی میگم آقا یه کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون فرهنگی و کمیسیون بهداشت و درمان اینا شکل بگیره، این لایحه جوانی جمعیت در هر چارچوب بسته شد. کمیسیون ویژه هم داریم، یه سری مسائل خاص به یک بار مطرح میشه، مجلس میتونه کمیسیون ویژه مثلا برجام، اون برجام بود چی بود، یه کمیسیون ویژه براش تشکیل بده که بررسیش کنه. پس این کمیسیون های خاص، اما مقابلش کنارش کمیسیون های تخصصی. ما 13 تا کمیسیون تخصصی تو مجلس داریم که من حالا چون میخوام همه رو بگم عناوین رو از رو بخونم: کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون انرژی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون بهداشت درمان، کمیسیون امور داخلی کشور و شورا، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون عمران، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست. که اینها به تناسب چیه؟ اون مسائل جامعه است که عرض کردم باید قانون گذاری کنه، مسئله شناسی کنه. میگه من همه مسائل رو در قالب یکی از این 13 تا کمیسیون تخصصی قابل چی هم؟ توضیح هم، توقع‌بندی هم. هم مسائلش شناسایی بشه، تحلیل بشه، نهایتاً وضع قانون، و هم اگر نظارتی هست. نظارت یعنی چی؟ سوال نماینده ها، نماینده ها میتونن حتی از کمیسیون های دیگه سوال کنن از وزیر، وزیر میاد چیکار کنه، در کمیسیون حاضر میشه. مثلا نماینده مال کمیسیون انرژیه ولی سوالش از وزیر ارشاده، اون جلسه که میاد نماینده کمیسیون انرژی میاد کمیسیون فرهنگی شرکت میکنه، وزیر رو خواستیم 3-4 تا سوال دارن نماینده ها از روز انتخابی های مختلف از وزیر میپرسن جواب میگیرن. پس این به معنای نیست که اگر تو رفتی به عنوان نماینده عضو کمیسیون تخصصی شدی دیگه مثلا تو اون حوزه در اون قلم روی به حال حوزه انتخابیه حق نداری از اونا. آقا معلمای من رفتم عضو کمیسیون از مسائل شما نمیدونم صنایع و معادنم، ولی معلمای شهر من مثلا ناراضی هن از فلان مدیر کل آموزش برش قدرت نماینده خیلی بالاست، نماینده ولی عضو کمیسیون. سوال از وزیر میاد تو متا وزیر تو کمیسیون کجا میاد؟ آموزش. اون نماینده رو میگن بیا این جلسه وزیر آموزش پرورش میاد جواب بده هر سوال تو رو بهش بدیم، باید با معاوناش میاد جواب بده. پس این به معنای این نیست که اگر رفتی کمیسیونی حق نظارتش، حق ورودش، حق رأیش که محفوظه، چون کمیسیون ها نهایت میره تو سند رأی گیری میشه دیگه، اون که در رابطه با همه باید رأی بده. پس این هم از این جهت براش محفوظه. من یه نگاهی بکنم ببینم چیزی از قلم ننداخته. از این کمیسیون های خاص یه کمیسیون دیگه شم کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلسه. اگر تغییری چون آیین‌نامه مجلس خوب، اگر عزیزان علاقمندن آیین‌نامه داخلی مجلس رو دانلود کنن بخونن. مثلا در یه مواردی ما یه ماده‌ای داریم، ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس. تو ماده میگه که میتونه مجلس بعضی چیزها رو اصلا خود تضمینی طرح رو، طرح قانونی رو بسپاره به مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌ها موظف ظرف یک ماه اون طرح رو عامل کنه. قدرت اینو بگم و عرضم تمام، قدرت مرکز پژوهش‌های مجلس خیلی بیشتر از مرکز ثروات اسلامیه. اینا هم بدید مرکز پژوهش‌ها از 75 تأسیس شده، یکی از 90، ولی به خاطر اینکه تو آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح شده به اینکه کمیسیون‌های تخصصی ملزمن وقتی که جلسه می‌گیرن در مورد یک طرح لایحه‌ای اون کارشناس‌های مربوطه رو از مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت کنن، حتما گزارش رو بشنون بعد رأی بدن. مرکز پژوهش‌ها خیلی محل اعتناست، ولی مرکز ثروات اسلامی ما دنبال این هستیم که بتوانیم انشالله در آیین‌نامه داخلی مجلس جایگاهش تثبیت بشه، که الان ما هم نمی‌دونیم تو خیلی از جلسات، ولی جاهای ما رو دعوت نمی‌کنن، ولی اونها ملزمن که مرکز پژوهش‌ها رو حتما به کار بگیرن. خب عرض من تمام خدمت عزیزان هست. خب از اینجا شروع کنیم، از آقا شروع کنیم بعد بشنم بلند آقایون. ما بحثمون تمام نشده، دوستان نکته دارم میشنیم. بله با شفافیت تعارض نداره. ببینیم اونجا که گفته میشه یعنی معلوم میشه کی رأی نداره. اتفاقا یعنی به نظر من یه شاخص اینه، وقتی یه نماینده خیلی محکم پای حجاب وای میسته میره تو اون کمیسیون، یعنی حرفشو میزنه و جون کنه، یعنی به قولی ما خیلی جاها نباید مصداقمون اتش تریه دادن مخلوق به سقط الخالق که نیست که بخوایم ما رو به خوش آمد این و اون رأیمون رو تغییر بدیم. ما باید رضوان الهی و تکلیف خودمون رو عمل کنیم. شفاف میشه که کیا اومدن کیا نیومدن، ولی بعضیا میگن بر خلاف جمهوریت. یعنی چی؟ یعنی میگن خب یه عده‌ای اصلا خودشونو کشیدن کنار، اینو تو صحن علنی دیگه نبردی. این شبهه میگن، بگن شفافیت که معلومه کیا اومدن کیا نیومدن، چیزی پنهان نیست. اعضای این کمیسیون ها فاش میشه، آشکار میشه که کیا توی کمیسیون خاص که 85 شده مثلا دارن در مورد این طرح یا لایحه اینها ورود کردن، مشارکت کردن.
منظور شفافیت
آرایش تشکیل کردن ساکت فرتگی شفافیت رأی ندادن دیگه. آره خب نه میگن ما رأی ندادن، نه اینکه شفاف میگن اصلا ما مشارکت نکردیم. چطور میگن
اینو
وکیلی
تو
دادگاه بشینه
فقط فایده
خب همین دیگه، این یه ایراد دیگه که ما داریم. الان تعداد 85 ها نباید انقدر زیاد بشه، اونم مسائلی که اینجوری انقدر مهمه. وقتی همین 85 میشه یه خود اصلا درجه اهمیتش کاسته میشه، چون همه رأی ندادن، یه عده فقط رأی دادن. اون خودمون ضمانت و پشتوانه اون قانونی که در چارچوب اصل 85 نوشته شده با آنچه که اومده تو سن شوهر دیگه، اون 85 شده تو سن آمده همه با یه اتفاق اجماع آرا رای دادن. بله
جایت با
سال بچه‌ها این 85 شدن خیلی از
بس اینه. ولی شما ممکنه پاسخ دونی باشه که زمان صرف جویی میشه، چون اگه بخواد اینا بیاد تو سن، این ایراد، این نکته، این حسنی رو داره 85 شدن، چون شما بعضی از این تعالیه ها اگر بیاد تو کف سن، یه دفعه میبینی آقا مثلا باید یه هفته دو هفته سن علنی درگیر این مسئله بشه، میگه با آقابه چون بند برم، یا ما سپردیم به اونا دیگه. اونا یعنی به لحاظ، چون الان عرض کردم ما تو همین مجلس 70 تا ظاهرا طرح یه فوریتی دو فوریتی داریم که مونده تو نوبت و معلوم نیستن برس. خیلی تعداد جواب مال گفت خیلی تعدادش بالاست. یعنی حساب کن توی چنین فضایی که تو محدودیت داری، مثلا یه طرحی بیاد، لایحه‌ای بیاد، دفعه دو سه هفته درگیرت کن، بعد برنامه توسعه رو داری، برنامه بودجه رو داری، چون سخت در دیگه اینجوری داره دیگه.
اما آجا این در نفهم که مهمترین اشکال در همین جاست، چون این کمیسیون ها که تخصصی هستن مدتمن افراد همون رشته در اون کمیسیون نیستن، یعنی طرف یه رشته دیگه هستن در خونده رو خصش بوده، اما الان دیگه مثلا یه کمیسیونه مثلا کشاورزیه.
یکی از مشکلات ما ببین سعی میشه که اینا رو همخوانی بکنه، ولی به انتخاب خودشونه. وقتی که نماینده ها رأی میارن میرن تو مجلس، ببینید خب اولا ما این نقد رو باید بپذیریم، این درست میگه این برادر ما
که دخالت داره این کتابی که نوشتن مدرک تحصیل،
بله اینا امتیاز بندی میکنن، اینا هست توش، ولی خب بالاخره تعدادی رفتن، ممکنه که بعدم بعضی از کمیسیون ها اقبال بهش بیشتره. ببین ما هر کمیسیون تخصصی 19 تا 23 نتا نماینده عضو بشن، خب بعضی از کمیسیون ها خیلی مظلومه، خیلی بهشون اقبال نیست، مثل چی؟ ولی بعضی از کمیسیون ها زنبیله که میذارم خیلی ها برم، آره ولی شرطی هم داره حالا این کمیسیون ها، هر محضر شما این هست، ولی نکته برادرم درستش که ما بتوانیم، یعنی ظرفیت کارشناسی رو به حال هدایت شده، اگر تو هم مرحله انتخابات اینها خوب استعدادها، نخبگان و ظرفیت‌ها خوب سازماندهیشن، بالاخره احزابی که فعال هستن واقعا به تناسب آدم ها رو شناسایی کنن، مثلا یه آقای آدم تو اقتصاد میخوام بره، یه آدم میخوام تو فرهنگ بره، این آدم تخصصش به قول شما تو حوزه عمران، حوزه شهرسازی که یه ترکیبی شکل بگیره در مجلس که نهایتا بالانس بشه، یعنی شما به یک باره با یه تعداد زیادی متخصص توی حوزه روبرو نشید. دوباره اینکه واقعا متخصص بره، چون ما مدرک داشتن به صرف مدرک فوق لیسانس، ما مثلا یه آدمی باشی که یه کار توی شهری یه تیمی رو از دسته اینه من چند آورده دسته اینه من این اصلا وضعای نه علمی نه کارشناسی نه پیش کنم از این حوزه ها نیست. خب این چقدر اثر گذاره، چون آغاز چرخه است، این که امام فرمود مجلس در رأس امور است تعارف نه، چون واقعا خیلی قدرت داره مجلس،
مجلس قدرت داره. ولی یک سوال خیلی اشکال اساسی هستش، تمامی این کارهایی که چندین فرمودید عملا بعد از همه پرسی بازپرسی قانون اساسی بعد از خود امام و جلد اصلاحات کنار گذاشته شده، یعنی عملا مجلس اشکال است. چرا؟ چون همه کاره کشور در واقع الان رئیس جمهور، نه از باب رئیس جمهور و رئیس دولت و رئیس وزارتخونه ها بودن، نه خیر، از باب اینکه رئیس جمهور رئیس شوراهای عالی است که اون در اونها همه یه چیز تصمیم میشه، یعنی میبینید یک قانونی توی مجلس مصوب میشه اما سالها اجرا نمیشه توی کشور. چرا؟ چون در مقابل اون قانون یک مصوبه‌ای در مثلا شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی نمیدونم فرهنگی
کشور نمیشونه، خلاص اصلا آقا اجازه نداره شورای عالی
فرهنگی تقسیم کار کنه، اصلا در شورای عالی اقتصادی
قانون ما داریم، ولی برای اجرای سازی قانون اصلا تو خیلی از قوانین نوشته میشه که دولت فلان شورا فلان وزارتخونه موظف است ضوابط و مقررات اجرایی سازی این قانون رو بنویسه. این میخوام بگم خلاف این نیست که بگید اختیار مجلس گرفتیم، چون مجلس قانون رو مینویسه، اون قانون تا لایه‌ای که بیاد کف میدان و عمل بشه توسط بخش‌های مختلف جامعه و دولت راه داره. لذا اینو نمیتونی بگی که آقا اونجا فلان چیز رو نوشت میکنم همه چیز برم. نه، ما آیین‌نامه مقررات اختیار این اصلا هیئت وزیران میتوانه مصوبات قانون‌گذار تو وضع مقررات مداخله کنه. شما لازمه هر چی هم برداری به مجلس یه حرازی داره ورود مجلس به عنوان قانون، اون چیزی که به عنوان قانونه. اما در مورد این شوراهای مثل شورای فضای مجازی یا شورای نافرنگی اصل اولی که آورشید تو همین سیاست کلی بخوانیم، سیاست کلی که مهر 98 املاق شده اینه که واقعا اولا مجلس قانون نگذاره که خلاف اینا باشد، دوی که در رابطه اینها هم آقا فرمونده به شورای نافرنگی اگه اینجای مجلس وارد شد یه شما لازم نیست وارد شید. به یک معنی اینها لابطه شون طولیه برابطه، ما یه لایه سیاست گذاری داریم یه لایه قانون گذاری داریم، سیاست گذاری یه لایه بالاتره. یعنی چی؟ یعنی سیاست‌های کلی مثل همین سیاست‌های کلی که الان آقای ابلاغ قبلن بوده قانون گذاری که اینا حکومت داره. شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای میگوش کنید این بحثا جای دیگه بهتون داده نمیشه، شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده سند تحول بنیادین آموزش پرورش نوشته، مع الاسف آقا خودی سند سیاست کلیه مجلس و کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری مجلس باید میومد چیکار میکرد ذیل این سیاست کلی برای این سیاست کلی قانون گذاری میکرد. نه تنها این مال مجلس سابقه، اینها همه مستند عرض میکنن، نه تنها نیامده قانون گذاری کنه بلکه اومده تو چارچوب BC در بودجه سالیانه بندی دیده که عیناً داره اهداف سند BC رو تو آموزش پرورش تحقیق میکنه. یعنی ضده. خب این غلطه، شما سیاست کلی رو شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده سند تحول آموزش پرورش رو نقشه جامعه کشور رو اصلا تمام شد موعدش دیگه. سند تحول آموزش پرورش برهش 10 سال بود که الان 90 یا 91 نوشته شده، الان 402 بنده تمام شد دیگه، باید بازبینی بشه، هیچ اجرا نشه. ما فقط از اون سند خیلی هم جالبه، فقط ناشوانگیان بر اون رتبه بندی شد، اونم چون به اکشت معمولها به خود معمولها ارباقی شد
دست سند بسید
عرض میکنم
بازبینی بشه چون اجرا نشده تا یعنی احوالی روش نمی تکید
حالا اجرا شده الان قراره که حالا هم به رخره بروز بروزانه که لازم داره، ولی باید من عرضم چیز دیگه ایه. میخوام بگم این که برادرم گفت ببین ما این اون شوراهای اجرای دولت رو بذار کنار، من منظورم دو تا شورای اصلیه که حکم از آقا داره، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی. این دوتا باید به مسابقه سیاست گذار مجلس برای اینا رفت پیدا کنه در چارچوب قانون گذاری. اگر مجلس کمیسیون آموزش اصلا اینو نبینه بره جلو خون کار بسیار خشنی دیگه چی اتفاق باعث هم میشه اومد بگیم شورای انقلاب فرهنگی ناکار آمده، شورای انقلاب فرهنگی سند مینویسه. خب او باید سند چی مینویسه؟ بخشای دیگه کارشون رو انجام باید بدن مجلس باید. چون شما قانون خیلی قدرت داره، ببین قانون شما بودجه سالیانه قانون دیگه، بودجه سالیانه یعنی چی؟ برنامه می‌نویسه برای دستگاه پول میده، هر چی که پول بدی کار پیش میره پولش هم داره میده. خب اگر واقعا نیاد اون سیاست اون سند در چارچوب قانون و بودجه سالیانه میشه هیچی، حرفی که نوشتیم و یک سندی که فقط نوشتیم قاب کردیم چاپ کردیم.
الان سند علوم انسانی اسلامی هم میتونه بشه.
بله، ما الان سند علوم انسانی اسلامی خودمون نوشتیم، البته اون سند هنوز مع الاسف فرآیند تصویب کاریش طی نشد، ما نوشتیم خود به دولت قبل، او دولت متوقفش کرد، اصلا شورای انقلاب فرهنگی جلسات نمی گرفت که بخواد اونو بررسی کنه. زیل نقش جامعه علمی کشور برای علوم انسانی اسلامی سندی نوشتیم تو شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یه شورایی که شورای فرهنگی تأسیس کرده در قم مثل این کاری که مجلس تحقیقات میکنه این رویکرد حوزوی رو در رابطه با بخشهای شورای انقلاب فرهنگی تزریق میکنه.
حالا تفاوت دیوان عدالت اداری تو کمیسیون اصل 90 میگی؟
دیوان عدالت اداری از منظر شما
تو به نگاه باید تظاهرات مردم نسبت به کارکنان
دولتی از داری میگی بخش دولته از منظر شما این اعمه این اعمه نسبت به همه بخش هاست یعنی ولو همون دیوان عدالت اداری که زیر قوه قضاییه است عمومیتی که از منظر شما کمیسیون اصل 90 داره عمومیت بالاییه و این هم بدونید کمیسیون اصل 90 رأی صادر نمی کنه حکم صادر نمی کنه پرونده رو بررسی می کنه همه ابعادش رو مهیا کنه می فرسته نهایتا هم باید حکم قضایی صادر بشه و برای اینا بررسی شما شکایت رو ولی اونجا دیوان عدالت اداری حکم می دهد هم پس بسیار خوب ما توفیقی بود برامون سلامتی آقا امام زمان و تعجیل در فرجش صلواتی بود.